ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نفتالی بنت، نخست وزیر احتمالی اسرائیل، بازگشت به برجام را اشتباه خواند. یک مقام مبارزه با مواد مخدر میگوید رشد اعتیاد در مقایسه با جمعیت 3 برابر شده است. و مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 3 میلیون نفر عبور کرد. با سلام و آرزوی احوالی خوش برای شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این آخرین نوبت خبری شبانه روز یکشنبه 23 خرداد 1400 خورشیدی همزمان با 13 ژوئن 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. نفتالی بنت، نخست وزیر احتمالی اسرائیل، در نخستین نطق پارلمانی خود در روز یکشنبه از برجام انتقاد کرده و بازگشت به آن را اشتباه خواند. آقای بنت بازگشت به برجام را موجب مشروعیت دادن دوباره به ایران دانست و گفت اسرائیل هرگز به ایران اجازه نخواهد داد به تسلیحات اتمی دست یابد. پارلمان اسرائیل امروز یکشنبه قرار است درباره دولت ائتلافی این کشور رأی گیری کند. دولت جدید اسرائیل که از ائتلاف 8 حزب سیاسی تشکیل شده، در صورت اخذ رأی از پارلمان به نخست وزیری 12 ساله بنیامین نتانیاهو پایان خواهد داد. در صورت سرکار آمدن دولت ائتلافی در اسرائیل، نفتالی بنت و یائیر لپید به ترتیب هر یک به مدت 2 سال نخست وزیر اسرائیل خواهند بود. دبیر اسبق مبارزه با مواد مخدر در ایران میگوید نرخ رشد اعتیاد در کشور در 3 دهه گذشته 3 برابر نرخ رشد جمعیت بوده است. به گفته علی هاشمی، آخرین آمار رشد اعتیاد در ایران مربوط به 6 سال قبل و بر اساس خود اظهاری افراد تنظیم شده بود. پیشتر معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ناصر اصلانی تعداد کل معتادان رسمی و شناسایی نشده را 4,200,000 نفر تخمین زده بود. بر پایه ارزیابی‌های مؤسسه تحقیقاتی کادراس مستقر در تهران، در میان مواد مخدر معتادان بیشتر به تریاک و شیره ماریجوانا و شیشه گرایش دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد با فوت 187 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 طی شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران از 82 هزار نفر عبور کرد. به گزارش ایرنا، در طول 24 ساعت گذشته نیز بیش از 8 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و به این ترتیب مجموع بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کشور از 3 میلیون نفر گذشته است. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کردند. بر اساس گزارش‌ها اکنون 16 شهر ایران در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی، 231 شهر در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی نیست. در همین زمینه با دکتر کاظم عطاری، پزشک در واشنگتن آمریکا، گفتگوی میکنیم و ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر عطاری، میخوام از ایشون سوال کنم که اخباری که شنیده میشه و خوانده میشه درباره اینکه مسئولین بهداشتی در ایران احتمال تزریق دوز دوم واکسن به شکل در قالب واکسن ایرانی در آستانه تولید رو مطرح میکنند، حتی به افرادی که دوز اول رو از واکسن‌های وارداتی خارجی زدن. میخوام از شما آقای دکتر سوال کنم که این اتفاق های اساسا سابقه ای در جهان در طول این دوره چند ماهه واکسیناسیون علیه بیماری ناشی از ویروس کرونا داشته که دوز اول رو از واکسنی دیگر تزریق کنند و دوز دوم به واکسنی دیگر اختصاص پیدا کنه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، مسئله در واقع انتخاب دوز دوم از واکسن دیگه تنها در یک مورد بررسی شده، اون هم در واکسن آسترازنکا وقتی که دوز اول تزریق شده، در نوبت دوم واکسن فایزر تست شده، انجام شده و دیدن میتونن این کار رو انجام بدن. اصولاً استفاده از واکسن نوع دیگه و با حتی تولیدات روش تولید دیگه، لازمش این هست که حتما بررسی‌های انسانی انجام بشه. هیچگاه این مسئله رو نمیشه تعمیم داد به انواع دیگر واکسن، هیچگاه نمیشه بدون بررسی‌ها روی انسان و مطالعات بالینی اقدام به این کار کرد. بر اساس حدس و گمان نمیشه این کار رو انجام داد، به دلیل اینکه علاوه بر خود ماده واکسن که میتونه تداخلاتی با هم دیگه داشته باشه، مواد نگهدارنده‌ای که همراه با واکسن تزریق میشن باید تداخلاتش مورد بررسی قرار بگیره. پس به طور واضح اگه بخوام در جواب سوال جناب علی عرض بکنم، این هست که درسته که مطالعاتی برای تزریق نوبت دوم از واکسن فایزر به جای آسترازنکا مورد بررسی قرار گرفته، اما این مورد خاص در مورد واکسن برکت، به خصوص واکسنی که هنوز بررسی‌های کاملی در مورد میزان تاثیر اون و بی اثر بودن اون به خودی خود هنوز انجام نشده، اصلا این مورد در مورد واکسن برکت توجیه پذیر نیست.
آنچه که به عنوان اخبار مربوط به شیوع بیماری و واکسیناسیون به ایران میرسه، به هر حال شرایط توأم با اضطرار، چه به این معنا که زمان در واقع واکسیناسیون دوز دوم افرادی که دوز اول رو دریافت کردن دیگه داره از اون حد مجاز خودش دیرتر میشه، چه به لحاظ خود شیوع بیماری که همچنان خود مسئولان اعلام کردند که در واقع آمار جانباختگان سه رقمی تا مدتی دیگر ادامه خواهد داشت. به نظر میرسه اضطرار باعث این تصمیم گیری شده. شما درباره خود فرایند تولید چی فکر میکنید؟ آیا این اضطرار میتونه به فرایند تولید انبوه تسریعی ببخشه واقعا؟
ببینید، اضطرار در مسائل پزشکی تا یک حدی مجاز هست، به علاوه این که اضطرار در موردی وجود داره که و حتی در مواردی که ما ماهای قبل هیچ واکسنی در دسترس نداشتیم، ولی الانی که بیش از 5 واکسن در دسترس هست و بین 7 تا 10 واکسن تقریبا میشه استفاده کرد در دنیا و امکان وارداتش هست، اینه که ما بخوام یک واکسنی رو بدون طی حتی مراحل اضطراری بخوایم وارد بازار بکنیم، این به هیچ عنوان پذیرفته نیست. عواقبی داره که این عواقب دیگه قابل جبران نیست. به همین جهت باز هم اگر در نظر بگیریم ما 6 ماه قبل یا 8 ماه قبل رو، حتی در آمریکا وقتی که اضطراب وجود داشت که هیچ واکسنی در بازار موجود نبود، باز هم اون مراحل سگانه مطالعات بالینی انجام شد، اما این مطالعات دیگه برای مرحله 4 صبر نکردن. ولی واکسن های ایرانی الان اونچه که دیروز مقالش رو در اینترنت اون هم منتشر کردن، نه در یک سایت معتبر، تنها نشون داده که بر روی حیوانات تا حدی مؤثر بوده، اون هم در دوز بسیار کم ابتلا. بله. حالا این چطور میتونیم ما این مسئله رو تعمیم بدیم در حالی که هنوز فازهای مطالعاتی حتی در شرایط اضطراری هم کامل نشده؟
تشکر میکنم از شما دکتر عطاری، پزشک در آمریکا، که درباره وضعیت واکسیناسیون در ایران با ما همراه بودید. و اما ادامه این نوبت خبری. دولت جمهوری اسلامی با رد اظهارات مطرح شده در مناظره آخر انتخابات ریاست جمهوری در خصوص سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ایران، نحوه برخورد با اعتراضات را جزو مسئولیت‌های دولت ندانست. در اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی که امروز یک شنبه منتشر شد، مصوبه گران شدن بنزین تصمیم کلان حاکمیتی توصیف شد که به امضای رؤسای سه قوه و تایید رهبر جمهوری اسلامی رسید. دیدگاه کوروش زعیم، عضو شورای عالی رهبری جبهه ملی ایران را در این زمینه بشنویم که به رادیو فردا چنین گفت.
ببینید، تو این مصاحبه یا مناظره ها دروغ زیاد گفته میشد. آدم خیلی دشوار میتونه تشخیص بده که چی راسته و چی دروغه. ولی درباره همون افزایش بنزین، همون موقع هم معلوم بود که تا شورای امنیت نپذیره، اونو تایید نکنه، با آقای خامنه ای تایید نکنه، دولت نمیتونه این کار بکنه. بنابراین همین جور هم که دولت اشاره کرده، به احتمال قوی تقریبا یقین حتما آقای خامنه ای اونو تایید کرده و شورای امنیت هم تصویب کرده و این کارو کردن. چرا این کارو کرد دولت؟ به خاطر اینکه این یارانه‌ای که باید میداد پول تموم شده بود، نمیتونست بده و بودجه هم نداشت و میترسیدن که اینا که بیشترشون حاشیه نشین هستن، خانواده کم بضاعت هستن، بی بضاعت هستن، اینها بیان بیرون شورش کنن. بنابراین ایشون این افزایش بنزین و پولش رو از مردم اونایی که خودرو دارن گرفت که بپردازه اون یارانه ها رو که مردم ساکت باشن. منتها برخی از کسانی که در درون نظامن و بیرون تحریک کردن و که مردم ریختن بیرون به دلایل دیگری، اصلا ارتباطی با بنزین نداشت. من توی صحبتام گفتم اصلا ارتباطی با بنزین نداره، ارتباط با نارضایتی کل مردم داره. و بنابراین این فرافکنی آقایون نامزدان نمایندگان اصلا بیپایه است. البته دولت روحانی هم بی تقصیر نیست، ولی این انتقال مسئولیت به کسی دیگه جلو مردم، این از نظر اخلاقی اصلا پسندیده نیست. ببینید، من پیش از این که اصلا این چیز بنزین انجام شد، فکر کنم پیش از اون ما یه تحلیلی کردیم و منتشر کردیم، صحبت هم کردم توی یک دو تا از تلویزیون ها که مردم از دست نظام خسته شدن و آسی شدن و در فقر و نکبت زندگی میکنن و اینها بیرون خواهند ریخت و چه تعدادی کشته خواهند شد و فلان. اینا رو ما همون موقع بعد از جریان 96 گفتیم. برای این انتظار این که مردم منتظر یک بهانه هستن که بریزن تو خیابون خیلی زیاد بود، چون ما اینو برداشت کردیم از رفتار و گفتار مردم، هم توی جمعیت مردم، هم توی رسانه ها که برخیشون صحبت میکردن. بنابراین بیرون ریختن مردم ارتباطی با افزایش بنزین نداشت. ولی اون چی که مهمه، آقای رئیسی همون موقع که مردم ریختن تو خیابون، یک سخنرانی بسیار خشنی کردن. اصلا چنان تهدید کردن مردم تو خیابون ها که من ترسیدم من بود الان مسلسل بیارن تو خیابون مردم رو درو بکنن. یعنی آقای رئیسی نمیتونن بگن که نمیدونستن و با ملایمت و با شفقت به مردم بررسی که ایشون هم سخنرانی همون روز آبان 98 ایشون رو گوش بدید، ببینید چقدر خشنه. بنابراین ببینید، چیز نمایندگی تو جمهوری اسلامی آغاز دروغگوییه و دروغگویی تو جمهوری اسلامی هر دولت که میاد این افزایش پیدا میکنه. بنابراین به این صحبت ها نباید اعتنا کرد، اینها فقط بین خودشون جنگ زرگری میکنن و هیچ کدومشون هم موفق نخواهند شد و مردم پاسخشون رو بعد از انتخابات خواهند داد، خیلی زود بعد از این برداشت منه.
آنچه میشنیدید دیدگاه کوروش زعیم، عضو شورای عالی رهبری جبهه ملی ایران در تهران بود که درباره رد مسئولیت سرکوب اعتراضات آبان از سوی دولت جمهوری اسلامی صحبت میکرد.
به دیکتاتور رای دادن چه فایده ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نریم فایده نکنیم.
این انتخابات شرکت نمیکنه.
این رئیس جمهور کمترین میزانه رای
دادن. یه واژه‌تون قبول میکنی که رای بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
ساعت در ایران 11 و 13 دقیقه شب است، در انتهای شبانه روز یکشنبه 23 خرداد، و شما شنونده این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا هستید. امیر سالار داوودی، وکیل و فعال حقوق بشر، روز یکشنبه با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. طناز کلاهچیان، وکیل و همسر این فعال حقوق بشر، ضمن اعلام این خبر از آزادی آقای داوودی تا زمان تعیین تکلیف پرونده اش خبر داده است. حکم محکومیت این وکیل دادگستری به زندان و شلاق به تازگی از سوی دیوان عالی کشور نقض شده است. امیر سالار داوودی که وکالت شماری از متهمان سیاسی و امنیتی را بر عهده داشته، بیش از 2 سال قبل به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به بیش از 29 سال زندان و 111 ضربه شلاق محکوم شد. یک نماینده پارلمان آلمان خواستار آزادی ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی زندانی شد. هریبرت هرته روز یکشنبه در پیامی توییتری ناهید تقوی را مخل امنیت ملی ایران ندانست و خاطر نشان کرد که همراه همکارانش روند محاکمه این شهروند دوتابعیتی در ایران را به دقت زیر نظر دارد. و با این خبر این نوبت خبری ما به پایان میرسه. اخبار مفصلتر رو در سایت ما به نشانی radiofardo.com میتونید دنبال کنید.